روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ساعت 13 به وقت تهران هست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه برنامه پارلمان باشید.
در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در حوزه انتخابی اکثریت مطلق آقا را به دست می‌آورد.
من
خواستم به
وظیفه‌ام عمل کنم.
پارلمان معیارهای مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس اول.
بعد از شما رأی دیدید؟
نه الان میخوام رأی بدم.
میخواید انتخاب بکنید نماینده؟
بله.
چند نفر انتخاب
کردید؟ 12 نفر.
از چه طریق شما شناختید
انتخاب کردید؟ از سال 42 انقلاب 15 خرداد شروع شد به طور کلی و اینا با شناخت اسلامی که داشتن و صحبت هایی که میکردن در محاول دینی با طرز عقاید اسلامی که داشتن تونستن خودشون رو به این مردم ایران بشناسونن.
ما حقیقت میخواییم که برای ملت کار کنه. این ملت زجر کشیده و بدبخت کشیده هست. هر عنوانی که حساب بکنید نه مثل سابق برای امریکا شوروی انگلستان کار کنند.
ما به کسانی رأی میدیم که به قانون اساسی کاملا وفادار باشن.
آن شما رأی دادیم؟
بعد
به چند نفر رأی دادیم؟
به 12 نفر.
ملاکتون برای انتخاب چی بوده؟ چه ضابطه‌ای دارید؟
من بر اساس طبقه گفته آقا میخواستم به 12 نفری رأی بدم که 100% اسلامی باشه،
به مردم خدمت کنم و منحرف به شرق و غرب نباشم،
به راه خدا به دستور پیغمبر
برای اسلام کار کنم، واسه کارگرها کار کنم، بیکاری را بهم ببرن، گرفتاری مردم را بهم ببرن. هم
از نظر نحوه رأی دادن چی؟
از نظر اینکه کارتاش اینطور هستش خیلی برای ما بهتره، راحت‌تره که خودمون ننویسیم.
بله. میتونم بپرسم در این حوزه از نظر کار شما برای رأی دادن هیچ گونه تحمیلی، فشاری چیزی؟
نه خیر ابدا، خیلی مرتب و خوبه، ما راضی هستیم.
به دنبال اعلام موافقت امام با درخواست بنی صدر در نامه چند روز قبل مبنی بر تعیین نخست وزیر قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی، این بحث در جلسه روز 21 اردیبهشت شورای انقلاب مطرح می شود. سرانجام پس از طرح مسئله در حضور امام در روز شنبه 3 خرداد 59 تشکیل یک دولت موقت دیگر منتفی می شود و تعیین نخست وزیر با توجه به مجموع شرایط موجود به تشکیل مجلس شورای ملی و تایید نمایندگان موکول می گردد. برخی تحلیلگران معتقدند بنی صدر و اطرافیانش می خواستند با این اقدام مجلس آینده را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، زیرا فکر می کنند که مجلس نمی تواند با فردی که مورد تایید امام برای نخست وزیری بوده است مخالفت کند و به این ترتیب عملا اختیارات مجلس در مسئله انتخاب دولت منتفی می شود. 24 اردیبهشت نتایج نهایی انتخابات تهران اعلام می شود. از مجموع 1,599,067 کارت الکترال، حائزین اکثریت آرا به این شهر است:
محسن مجتهد شبستری، گوهر و شریعه دستقب، علی ولایتی، کاظم سامی، یدالله صحابی، حسینی لواسانی، محمد علی هادی نجف آبادی، عبدالمجید معادی خواه، حبیب الله عسکرولادی مسلمان، محمد کاظم موسوی بجنوردی، هاشم سباقیان و مهدی شاه آبادی.
سرانجام بعد از یک ماه بررسی دقیق هیئت 7 نفره، صحت نداشتن ادعای گروه‌های ملی و چپ اثبات و فقط انتخابات 5 شهرستان کوچک باطل اعلام می‌شود و انتخابات در بیش از 50 حوزه دیگر از جمله تهران مهر تأیید می‌گیرد. با پایان یافتن انتخابات مرحله دوم مجلس شورای ملی و مشخص شدن اکثریت قاطع نمایندگان ملت، تشکیل رسمی این مجلس امری اجتناب ناپذیر شده است. چند روز بعد امام خمینی درباره نمایندگان منتخب ابراز نظر می کند.
اکثریت قاطع افراد مجلس اسلامی و متعهد هستند.
مقدمات آغاز به کار مجلس اول.
روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه 1359 که مصادف است با زادروز امیر مومنان علی علیه السلام، اولین مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار خواهد کرد. محل مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران در محل سابق مجلس سنای سابق برپا می شود و این محلی است که مجلس خبرگان نیز در آن تشکیل شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن به تصویب رسید. این مجلس در آغاز فعالیت خود ناگزیر از انجام وظایفی است که از جمله آنها رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان، انتخاب هیئت رئیسه، انتخاب 6 نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان و همچنین تهیه و تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس رو میشه نام برد. و به نظر میرسه که اولین مسائلی که در مجلس مورد بررسی قرار بگیره مسئله گروگان‌های جاسوس آمریکایی و همچنین رأی تمایل به نخست وزیر و برنامه دولت آینده باشه. از نظر مسائل فنی که در جهت آماده شدن محل مجلس انجام شده میشه گفت که در سالن مجلس وسایل فنی به تعداد کافی برای رأی گیری و همچنین تابلوهای نمایش تعداد نمایندگان حاضر در محل نصب شده. در زیر هر صندلی یک دستگاه الکترونیکی نصب شده که به محض نشستن نماینده بر روی صندلی حضورش در تابلوی تعداد نمایندگان مجلس نشان داده می شود و از این سیستم برای رأی گیری به صورت قیام و قعود نیز استفاده می گردد.
اکنون همه چیز مهیای تشکیل نخستین جلسه مجلس شورای ملی است. مقرر می شود هفتم خرداد 59 روز افتتاح مجلس باشد، اما قبل از آن چهارم خرداد نمایندگان به دیدار امام می روند. ابتدای جلسه فخرالدین حجازی نطقی قرا می کند.
مجلس شورای اسلامی تحت تعلیمات آسمانی شما ای فرزند پاک پیامبر خواهد کوشید که به شرق و غرب تکیه نکند، حنیفوار در راستای استقامت بایستد.
حجازی لحن و عبارات ستایشگرانه ای در این سخنرانی دارد.
ای سلیمان زمان بر مسند حکومت بنشین، ای داوود عصر قضاوت کن، ای میراث بر پیامبران و امامان راه به همه جهان بنما.
امام از این مدح و تمجید ناراحت می شود و گله گذاری می کند.
من خوف این را دارم که مطالبی که آقای حجازی فرمودن درباره من باورم بیاد. من خوف این را دارم که با این فرمایشات ایشون و همسایه ایشون برای من یه غرور و انحطاطی پیش بیاد. من به خدای تبارک و تعالی پناه میبرم از غرور من. اگر خودم را برای خودم نسبت به سایر انسان‌ها یک مرتبتی قائل باشم، این انحطاط فکری است و انحطاط روحی. من در این حال که از آقای حجازی تقدیر می‌کنم که ناطق برومندی است و متعهد، لکن گله می کنم که در حضور من مسائلی که ممکن است من باورم بیاید فرمودند.
رهبر انقلاب نمایندگان اولین دوره مجلس را به دوری از جنگ و جدل توصیه می کند.
من امیدوارم که آقایان بدون این که جهات نفسیت را در نظر داشته باشند و بدون این که اغراض خودشون را و مخالفت های شخصی که با اشخاص دارند در نظر داشته باشند، به اون چیزی که وکیل او، به اون چیزی که در اون چیز وکیل هستند اندیشه کنند و مبارزه کنند و شور کنند، شوری که در محیطی واقع شد که اسلامی است و اخلاق اسلامی است منتهی به جنگ نمی‌شود.
امام درباره ارتباط دولت و مجلس نیز توصیه‌هایی دارد.
شما که در وکیل از جانب ملت هستید و اساره فضائل ملت هستید، باید در اونجا همون معنایی که مأمور او شدید از طرف ملت، همون معانی باشد. ملت یک ملت اسلامی است و اسلام را میخواد و احکام اسلام را میخواد. شما وکیل نیستید که برید اونجا بشینید و حسابهایی که خودتون با هم دارید صاف کنید. اگر یک همچه کاری بشد، این انحراف است و قصب است اون محل برای شما. شما باید انشاءالله همینطورم هست، شما باید در اونجا معلم اخلاق باشید از برای همه کشور.
آیت الله بهشتی:
فکر میکنم که نمایندگان محترم ملت انقلابی ایران در مجلس شورای اسلامی بتونن اکثریت قاطعی در یک خط اصیل به وجود بیارن و اصولا یکی میشه اکثریتی به چشم میخوره. این اکثریت ممکنه هنوز شکل پیدا نکرده باشه، اما جهتگیری و خط فکریش از همین حالا به چشم میخوره. به هر حال هنوز خیلی زوده درباره میزان توانایی مجلس در این باره اظهار نظر بکنیم. من امیدوار هستم که مجلس و نمایندگان محترم در همین نخستین قدم بسیار مهم همونطور عمل کنند که ملت شریف انقلابی ایران انتظار داره.
هفتم خرداد 1359، سرود افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی.
امتی که دارد رهبری خدا بین، می شود اسیر جور ظاهران. ملتی که دارد مجلسی به آیین، می شود رها ز فتنه ستمگران.
رهبر باید مطیع یزدان باشد، مجلس باید سرای ایمان باشد. نجات انسان ز دام شیطان، سزد کشیبه وکیلان باشد.
نجات انسان ز دام شیطان، سزد کشیبه وکیلان باشد.
پارلمان:
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و رادیو گفتگو رو گوش میکنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، دعوت میکنم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاه گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی باشید که این برنامه روایتی است از یادداشت‌های اسدالله علم.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. بعد از سرنگونی دولت مصدق در کودتای 28 مرداد 1332 توسط تیمسار زاهدی، علم بلافاصله با خانواده‌اش از بیرجند به تهران میاد و این خیلی معنا داره. به عبارت دیگه در واقع قراره که از این زمان به بعد علم باز نقش متفاوتی نسبت به قبل داشته باشه، ضمن اینکه آمدنش هم با اشاره انگلیس بود و جالبه که بلافاصله مجدداً سرپرست املاک پهلوی میشه و باز همچنان هم اون ارتباطات مخفی رو برای شاه و برای وساطت بین سازمان‌های مختلف اطلاعاتی رو ایفا میکنه. طبیعتاً در این مقطع بیشتر مورد توجه شاه هست، زیرا که یک بار به خاطر شاه به بیرجند تبعید شده توسط دکتر مصدق که خب طبیعتاً بر نقش مخالف شاه. اما نکته مهم اینه که در سال 1334 در مورد کار زاهدی و آیندهش مسائل پیش میاد بین آمریکا و انگلیس، بین دربار و دولت و بین اینکه آیا زاهدی در ادامه کار خودش میتواند که در واقع فرد مناسبی برای امریکا و انگلیس باشه. سرانجام به این نتیجه میرسن که باید زاهدی رو بردارن. زاهدی فقط برای دوره سرکوب مناسب بوده و این کار هم طبیعتاً در دو سال 32 تا 34 انجام شده. لذا شاه با مشورت انگلیسی ها و امریکایی ها تصمیم به برکناری زاهدی میکنه و علم رو مأمور ابلاغ درخواست برکناری زاهدی و اینکه زاهدی رو قانع بکنه به اینکه استعفا بده میکنه. طبیعتا زاهدی هم کسی نبود که فقط مثلا به یک نامه شاه رضایت بده. او خودش رو در اون مقطع شاید به یک معنا مهمتر از شاه میدونه، میگه من بودم که شاه رو در واقع آوردم. ولی علم به هر حال با اون زیرکی، با اون به هر حال آموزش هایی که دیده بود، توانسته بود به خوبی زاهدی رو قانع بکنه و بالاخره دولت علا به جای زاهدی روی کار میاد و علم در کابینه علا وزیر کشور میشه. ملاحظه میکنید همون اتفاقی که قبل از دولت مصدقه، یعنی علم وزیر کشور، بعد میشه سرپرست املاک پهلوی و در این حال یکی از نزدیکان شاه است، دوباره بعد از سال 34 تکرار میشه و انتخابات مجلس را با نظر شاه انجام میدهد. این مطلب، یعنی این پست، بسیار بسیار حائز اهمیته. یعنی به عبارت دیگه مأموریت علم در این مقطع این است که باید طرفداران سلطنت و کسانی که میتونن کمک بکنن به تقویت سلطنت و در واقع به نوعی امریکا و انگلیس رو در ایران در مقابل با مخالفین حمایت بکنن، علاوه بر مجلس باید در دولت هم این افراد حضور پیدا بکنن و علم در اینجا نقش ویژه خودش رو ایفا میکنه و به این ترتیب تا سال 1338 شاهد این هستیم که در واقع یک ترکیبی از دولت‌ها رو ما داریم که تغییر میکنن. اما نکته مهم این است که در تمام این مدت جریان‌های مخالف در حال حذف شدن هستن. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند.